بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که انشالله در سلامتی کامل به سر ببرید و تونسته باشیم در این چند جلسه‌ای که خدمت شما بودیم مطالبی رو مفید برای شما عرض کرده باشیم. بحث امروز ما پیرامون تقلید در قرائت قرآن هست. اهمیت تقلید در مقاطع مختلف رشد یک قاری که انشالله این بحث رو سعی میکنیم امروز تا اونجا که تونستیم به پایان ببریم.
این فی ذلک لعبرت لمن یخشی
الله.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء
خب زیبا بود تلاوت استاد اللیثی، اما قضاوت بر عهده خود شما که آیا می شود این تلاوت ها رو با تلاوت استاد منشاوی، مخصوصا منشاوی که من بارها اسم ایشون رو خواهم آورد و شاید شما تعجب بکنید، میشه واقعا قیاس کرد این تلاوت ها رو؟ نه. عرض کنم خدمت شما که تقلید در بحث تلاوت قرآن خیلی مهمه. ضمن این که من نوع خاصی رو به شما پیشنهاد خواهم کرد. در مباحثی که خواهم گفت چطور باید تقلید کرد، در چه چیزهایی باید تقلید کرد و در چه چیزهایی نباید تقلید کرد، تا چه زمانی باید تقلید کرد. اول این که چرا باید تقلید کرد؟ دلایل مختلفی داره. تمام علوم توسط انسان‌های مختلف تکمیل شده، یعنی هیچ کس مبدع اولین و آخرین نبوده، مخترع اول و آخر نبوده، مکتشف اول و آخر نبوده. هر کسی یه چیزی رو پیدا کرده، پرداخت کرده، تکمیلش کرده و نفر بعد اون راه رو ادامه داده. یعنی اینکه همه ما در خیلی از کارهامون تقلید میکنیم. در تلاوت قرآن هم باید تقلید کرد، کمان که خود قاریان مصری هم تقلید میکنن. اگر تقلید نکنن نمیتونن، یعنی چی رو باید بخونن؟ حتما باید یه چیزی شنیده باشن تا بتونن بخونن. یعنی به هر حال این یواش یواش تکمیل شده تا رسیده به تلاوت امروز قاریان مصری. یعنی خود قراء مصری هم از قاریان قدیمی تقلید کردن و یواش یواش این رو رشدش دادن. یعنی انسان باید یک مدل مناسب داشته باشه. حتی بعضی از روانشناسان میگن کسی که خواب میبینه، حتی خواب یک هیولا، خواب یک موجود غیر خلق شده، یعنی موجود عجیب غریب، مثلا چند تا پا داشته باشه، سرش اینجوری باشه، دمش اونجوری باشه، تا اینو تخیل نکرده باشه، یعنی تو ذهن خودش یک بار اینو نساخته باشه، خوابش هم نمیبینه. میتونه بشینه فکر بکنه بله یه موجودی باشه اینجوری اینجوری، بعد همه اینا رو که تو ذهنش یک بار مرور کرد ممکنه خوابش رو ببینه. یعنی همیشه یک مدلی وجود داره. امکان نداره کسی بدون تقلید از قراء مصری بتونه قاری بشه. من شنیدم بعضی میگن نه من تقلید نکردم، من تا حالا از هیچ قاری تقلید نکردم. آیا شما تلاوت قرآن تا حالا شنیدید یا نه؟ همین که شنیدید رو شما تأثیر گذاشته، این تأثیر باعث شده که شما وقتی میخواید بخونید خود به خود شبیه اونا بخونید. این میشه نوع تقلید، تقلید کمرنگه، یعنی تقلید صرف نیست، 100% نیست. پس ما باید تقلید بکنیم از روی مدل مناسب. اما دلیل دیگرش این که هنر و تخصص قاریان مصری بیشتر از ما بوده، زحمت بیشتری کشیدن، قدمت بیشتری دارن، عرب هستن، با موسیقی عربی آشنا هستن و خود به خود قرآن رو چون باید عربی خوند باید از اعراب تقلید کرد. البته میرسیم به این که تا کی تقلید بکنیم، زمان داره، ممکنه حتی شما بتونید خودتون مبدع باشید، چیزهای جدید بخونید، اما در ابتدایی را حتما باید تقلید بکنید. نکته بعد این که اصلا خود قرائت قرآن هنر عربیه، این خیلی مهمه. یعنی من که فارس هستم امکان نداره که خوندن یک عرب رو نشنیده باشم و بتونم مثل اون بخونم. عرض کردم اونی هم که میگه من تقلید نکردم به هر حال شنیده. حتی کسی که اصلا نمیخوادم عربی بخونه وقتی که بهش میگه قرآن بخون شروع میکنه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آهنگ رو، چون همه جا همیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با این آهنگ خونده شده. خود به خود کسی هم که تا به حال مستقیم نوار قرآن رو گوش نکرده، یا موقع اذان شنیده، یا تو ماشین شنیده، یا توی خونه همسایه نوار پخش می‌شده شنیده، به هر حال روش اثر گذاشته. اما برای یه قاری باید این تقلید پررنگ‌تر باشه. نکته دیگه این که به هر حال چرا ما از تجربه دیگران استفاده نکنیم؟ عده‌ای زحمت کشیدن، سالیان سال خوندن، خلاصه به این نتیجه مثبت رسیدن. ما اگه بخوایم خودمون از اول دوباره شروع کنیم، قطعاً ما هم باید سالهای سال بخونیم تا بخوایم به این نتیجه برسیم. میتونیم از تجربه و علم دیگران استفاده کنیم. خب بشنویم قطعه‌ای از تلاوت استاد احمد نعینع رو که خودش تقریبا میتونیم بگیم که تقلید 100% از مصطفی اسماعیل میکنه. خیلی هم خوب میخونه و تونسته عده زیادی رو هم جذب تلاوت خودش کنه و خودش مقلد هست.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا
خب بحث این که چرا باید تقلید کرد تمام شد، اما در چه چیزهایی باید تقلید کرد؟ من سراغ دارم کسی رو که در رفتار ظاهری تلاوت قرآن هم از قاریان مصری تقلید میکنه. این صحیح نیست. مثلا یه قاری عادت داره که دستش رو یه فرم خاصی به گوشش بذاره، ما دیگه تو اینا نباید تقلید کنیم، تو اینا هم هیچی پیدا نمیشه. یعنی ممکنه کسی فکر کنه که این آقا که دستشو گذاشته در گوشش تکون میده حتما یه رمزی داره. نه، هیچی نیست. من عرض میکنم خدمت شما فایده دست بر گوش گذاشتن چیست در جلسات آینده. در چه چیزهایی باید تقلید کرد؟ اول در حالت صدای عربی باید تقلید کرد. یعنی ما نباید قرآن رو با صدا و حالت صدای فارسی بخونیم. همونطوری که اگر یک عربی بیاد با لهجه عربی خودش شروع کنه یه شعر فارسی رو بخونه شما براتون خیلی جالب نیست، ما هم وقتی قرآن رو با صوت فارسی میخونیم خیلی جالب نیست. یعنی حالتها و ویژگیهایی رو که یک قاری در صداش به کار میبره و شگردهای زیبا کننده صدا رو حتما ما باید تقلید بکنیم، که نکته سختی است. من خیلی در کلاس‌های مختلف اینو گفتم و کمتر کسی این رو خوب تونسته درک بکنه، اینکه توی خوندنمون طوری بخونیم که اگر کسی شنید متوجه نشه که ما قاری ایرانی و فارس زبان هستیم یا عرب. خیلی مهمه این نکته. و فکر میکنم که این قسمت صوت هست که میتونه جذبه ایجاد بکنه، حتی بالاتر از جنس صوت. ممکنه این نفر جنس صدای خیلی قشنگی داشته باشه ولی نتونه حالتهای قشنگی به صداش بده و صداش جذابیت نداشته باشه و بالعکس. یه کسی باشه صدای خیلی قشنگی نداشته باشه فی نفسه، اما وقتی که میخونه این صدا رو انقدر در دهان خودش و در فضاهای خالی، حفره خالی بینی و فضای دهان خودش میچرخونه تا یک صدای زیبا ایجاد میکنه. این رو ما باید خوب بشنویم در نوارها، خوب بشنویم و خوب اجرا کنیم. نکته بعد این که آهنگ ها رو ما باید تقلید بکنیم. یعنی در آهنگ باید تقلید بکنیم، ولی در آهنگ حتما نباید ملزم به این باشیم که 100% از قراء مصری تبعیت بکنیم، چون خود اونها هم هرچی که میخونن عربی نیست. شما اگر یه روزی یکی از کتاب های موسیقی عربی رو بگیرید، اسم بعضی از گوشه هایی که اونها میخونن اصلا اسمش فارسیه. یعنی اونها هرچی که میخونند موسیقی صرف خود عرب نیست، بلکه یواش یواش موسیقی تکمیل شده و از اقوام و ملل دیگه هم یاد گرفتن و میخونن. و ما هم میتونیم برای نوآوری در تلاوتمون گاهی بعضی از آهنگ هایی رو که در گوش کنار کشور خودمون میشنویم، قسمت هایش رو در تلاوت خودمون پیاده بکنیم. این اشکالی نداره، اما در آهنگ های اونها باید تقلید کنیم. در تجوید، در تجوید هم باید تقلید کنیم، یعنی باید خوب بشنویم تا بتونیم خوب بخونیم. این نکته رو من عرض خواهم کرد که رابطه مستقیم داره خوب شنیدن با خوب خوندن. یعنی هر کسی که خوب میتونه بشنوه خوب میتونه بخونه، هر کسی که خوب میتونه ببینه خوب میتونه نقاشی بکشه، و الله عضله دست هر چی بهش فرمان بدی انجام میده. یه کسی که با 2 تا خط 3 تا خط یک نقشی رو میآفرینه و مردم میبینن و احساس میکنن که اون نقش یک معنا داره، آیا چه چیزی اون رو آفریده؟ دستش، حرکت دست، یا اون فرمانی که به دست داده؟ خب کسی میخواد به دستش فرمان بده که این خط رو اینجور بکش، قبلا باید اونو دیده باشه و تصور کرده باشه. کسی که میخواد بخونه قبلا باید یک الگویی داشته باشه، یک چیزی در گوشش باشه تا بتونه اون رو پیاده بکنه. تجویدم همینه. خوب باید بشنوید، خوب باید بشنوید تا بتونید خوب بخونید. خب حالا خوب بشنوید. البته این رو هم باید یادآوری بکنم که همه قراء مصری برای تقلید در تجوید خوب نیستند. یعنی به هر حال شاید برای شما سوال ایجاد بشه که خب اونا استادن، اونا قاریان، اونا تجوید خوندن، اونا صحیح ادا میکنن چون خودشون عربن. میخوام سوال بکنم که آیا مگه همه فارس های خودمون زبان فارسی رو خوب میتونن حرف بزنن و خوب تلفظ کنن؟ یعنی یه کسی که میخواد توی صدا و سیما اخبار بگه، تازه میره آموزش میبینه که چطور سخن بگه که خوب فهمیده بشه حرفش. خب یعنی یک تفاوتی هست بین گویش صحیح و گویش معمولی. در تلاوت قرآن من توصیه میکنم اگر کسی میخواد تجوید رو دقیق گوش بکنه و بشنوه و بخونه، حتما نوارهای عبدالباسط رو بشنوه. و من مخصوصاً روی نوار سوره مبارکه حج و بلد که استاد عبدالباسط هم با کیفیت خوندن و هم الحمدلله این نوار با کیفیت موجوده، یعنی 2 تا ویژگی داره، همین که خود استاد با کیفیت خونده، همین که نوارش با کیفیت ضبط شده. و میتونه الگوی خیلی خوبی باشه برای کسی که بخواد تجویدش رو تکمیل بکنه. من خودم حدود 7-8 ماه این نوار رو گوش میکردم تا بعد از اون تونستم یه تحولی در تجویدم ایجاد کنم، البته قبل از 15 سال پیش. یعنی خیلی تأثیر گذاشت رو تلاوت قرآن خودم. پس تجوید هم تقلیدی است، ضمن این که علمش رو هم باید یاد بگیریم. یعنی علمش رو میخونیم، یاد میگیریم توسط استاد، بعد خوب میشنویم، ارائه میکنیم. استادی که بهتر شنیده و تجربه بیشتری داره اقلات ما رو میگیره و تکمیل میکنه تجوید ما رو. بشنویم قطعه ای از تلاوت استاد عبدالباسط رو. حالا خودتون قضاوت کنید که این حرف من صحیح بود یا نه، که از هر کسی در تجوید نمیشه تقلید کرد. عبدالواسط مرجع خوبیست، مثل اینکه این نوار رو طوری خونده که میخواسته به ما یاد بده چجوری تجوید رو پیاده کنید، اینقدر دقیق هست. عرض کنم که نوع تحریر عربی هم با تحریرهای فارسی تا حدودی متفاوت، که ما وقتی که یک نوار رو گوش میکنیم خود به خود اینها رو هم یاد میگیریم و باید تقلید کنیم. گاهی دیده میشه بعضی از حتی قرآن مصری چیزی مثل چهچهه توی خوندنشون، مخصوصا در قاریان جدید شنیده میشه، که حالا نمیدونم این از کجا آمده، ولی حالت عربی نداره. یعنی کمتر قاریان قدیمی این کار رو کردن در تلاوتشون. در نوع تحریرها هم حتما باید تقلید بشه و تحریرهایی که متناسب با صوت خودتون هست رو انتخاب بکنید. اما در چه چیزهایی نباید تقلید کرد؟ خب ما الان استاد عبدالباسط رو مثال زدیم برای تقلید در تجوید، ولی برای صوت من اصلا پیشنهاد نمی کنم که تقلید صوت بکنید از عبدالباسط. چند علت داره. ما در جنس صوت نمیتونیم تقلید کنیم. فرض یک نفر قدش بلنده، خب این آقا نمیتونه هیچ وقت کوتاه باشه. به یک نفر که قدش کوتاهه نمیتونه هیچ وقت بلند باشه. یک نفر که چشمان آبی داره دیگه نمیتونه چشماش رو مشکی کنه. کسی که چشماش مشکی نمیتونه آبی باشه. جنس صوت، شکل تارهای صوتی اختصاصیه و ما نمیتونیم تقلید کنیم. ضمن این که عده زیادی اشتباه میکنن و وقتی که میخونن فکر میکنن که دارن شبیه فلان قاری میخونن. اما میخوام عرض کنم دوستان عزیز، شنونده صدای شما رو فقط از طریق هوا میشنوه. یعنی صدای شما از طریق هوا به گوش اون میرسه، ولی صدای شما فقط از طریق هوا به گوش خودتون نمیرسه. هم از طریق هوا و هم از طریق اعضا و جوارح بدن، یعنی حتی استخونهای فک، گوشت، پوست، خون و همه اینها صدایی رو که از حنجره خارج شده رو به گوش شما میرسونن. برای همین دیدید بعضی وقتا قطعی از صدای خودتون رو گوش میکنید و فکر میکنید که این صدای شما نیست، میگید که این صدا مال من نیست، عوض شده. چرا؟ صدای شماست. چون شما مستقیم همیشه نمیشنیدید از طریق هوا، حالا دارین از طریق هوا میشنوید و فکر میکنید صدای شما یه جور دیگه است. عده‌ای هستن که فکر میکنن دارن مثل فلان قاری میخونن، خودشون اونطور میشنون، ولی صدایی که از حنجره خارج میشه چیز دیگه است و شنونده چیز دیگه میشنوه. کرد. خب بگذاریم، در جنس صدا ما حق نداریم که تقلید بکنیم. من لفظ حق نداریم رو به کار بردم برای اینکه میخوام خیلی جدی باشید نسبت به این موضوع. ضمن اینکه استاد عبدالباسط چون یک حالت خاص و ویژه در صداش هست، هر کسی که از ایشون تقلید کرده تقریبا نتونسته به اون موفقیت 100% برسه، الا اینکه ذاتن یه مقدار صدا شبیه بوده و چون علاقمندان فراوانی داشته اطلاعات ایشون، عده زیادی هم سعی کردن که مثل عبدالباسط بخونن ولی نتونستن و در تلاوت به جایی نرسیدند. پس از صوت عبدالباسط به هیچ وجه تغییر نکنید. و اما برخی از ویژگی های اختصاصی صوت افراد هم هست که در اونها هم نمیتونید تقلید کنید. مثلا یک صدای پرتحریره، شما نمیتونید تحریرهای اون رو تقلید کنید، پس نکنید. سرعت تحریرش بالاست، اون ویژگی صوتیشه، یعنی اختصاصی مال اون شخصه، شما نمیتونید. شاید 20 سال هم تمرین کنید نتونید. مثلا عده‌ای هستن که حتی تحریرهای صوتیشون از قاریان مصری هم بیشترن، در بین قاریان خودمون، در بین قاریان ایرانی خیلی قشنگ تحریر میزنن و بیشتر. خب عده‌ای هم هستن که نمیتونن تحریر بزنن و چون نمیتونن نمیزنن و اگر بزنن خراب میشه خوندنشون. این ویژگی مخصوص صدای مثلا قلبشه که بتونه تحریر زیاد بزنه. خب من که نمیتونم، آیا باید تو این نکته هم تقلید بکنم؟ نه، اینجا باید تحریرهای صدای خودم رو بشناسم و همونطور که میتونم تحریر بزنم. خب شنیدید تلاوت استاد حسان رو. صدای ایشون ذاتاً پرتحریره. مثلا من دیدم کسانی رو که 5 سال شروع کردن به تلاوت قرآن و میتونن تمامی تحریرهای استاد حسان رو بزنن و من که 20 ساله دارم میخونم نمیتونم، چون صدای من ذاتاً پرتحریر نیست. پس در این ویژگی صوت حسان من نمیتونم از اون تقلید بکنم. خب حالا با ترجمه این که وقت ما تقریبا رو به اتمام هست، بحث این که تا چه زمانی باید تقلید کرد رو هم میگم و بعد در جلسه آینده عرض میکنم که از چه کسی باید تقلید کرد. حالا تا کی باید ما تقلید کنیم؟ به نظر من همیشه انسان باید تقلید بکنه، ضمن این که از دیگران تقلید میکنه از خودش هم تقلید بکنه. یعنی شما باید خوندنهای خودتون رو بشنوید. همیشه انسان نمیتونه خوب بخونه و گاهی که خوب میخونه ممکنه در اون مثلا تلاوت قطعات خاصی بهش الهام بشه بتونه بخونه که بعد میتونه از اون قطعه، از اون حالت، از خودش تقلید بکنه. یعنی امروز یک به اصطلاح قطعه رو خونده که خیلی زیبا شده، یه تحریری زده توی اون قطعه که همیشه نمیزده، بعد گوش میکنه چون میبینه زیباست، اینو در خوندن خودش زیاد میکنه. اینطوره که یواش یواش سبک ایجاد میشه. پس ما همیشه باید از دیگران تقلید کنیم، یعنی بشنویم تا پیشرفت بکنیم، از نظر و عقل دیگران استفاده کنیم، ضمن این که از خودمونم تقلید میکنیم. خلاصش این که چون همه عقلها یکسان فکر نمیکنن، مختلف فکر میکنن، میتونن همدیگر رو تکمیل کنن. یعنی ما میتونیم از دیگران بشنویم و خودمونم بخونیم، هیچ اشکالی نداره. و اینم فکر میکنم که نفسه که بعضیا دنبال این هستن که حتما بگن این قطعه رو من خوندم، من ابدا کردم. قرآن رو زیبا بخونید برای خدا تا مردم جذب قرآن بشن انشاءالله. خدا حافظ شما.